بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج بعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعلم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بعد از فتح مکه مفاخر و معاصری که برای جاهلیت بود، وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم همه اونها را ابطال کرد و صریحا اعلام کرد که اصول ارزشی جاهلیت تحت قدمی هاتین، به استثنای برخی از اونها نظیر سقایت حاج، عمارت مسجد حرام و مانند اون، که اینها یه سبقه ارزشی داشتن و دارن. یه مطلب. مطلب دیگر این که سقایت و عمارت هم قبل از اسلام ارزشی بود، هم بعد از اسلام خود این عمل، لکن هرگز در قبال ایمان به خدا و قیام و جهاد فی سبیل الله تاب مقاومت ندارد. اگر چنانچه این سقایت و عمارت قبل از اسلام انجام بگیره یا قبل از مسلم شدن ساقی و عامر انجام بگیره، گرچه حسن فعلی هست ولی چون فاقد حسن فاعلی است شخص را ارزشمند نمی کند، گرچه خود این کار فی نفسه حسن است. وقتی کار فی نفسه حسن بود و صاحب کار حسن نبود، مبلغش همون مبلغ دنیاست و فقط بهره دنیایی دارد ولا غیر، زیرا مشرک همه اعمالش به لحاظ قیامت و آخرت حق است و باطل. و اگر این سقایت و عمارت بعد از اسلام باشد و از مسلم صادر شده باشد، این هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی، لکن هرگز این کارها در حد ایمان و جهاد و هجرت نیستند. بنابراین این اجعلتم سقایة الحاج هم میتواند قبل از اسلام را و بعد از اسلام، هم قبل از مسلم شدن ساقی و عامر و هم بعد از مسلم شدن اونها را به نحو جامع شامل شده باشه. مطلب دیگر اون است که در بحث های ربایی ملاحظه فرمودید، اون چه که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، که این آیه درباره حضرت امیر علیه السلام و عباس و شیب نازل شد، چون شأن نزول و مورد نمخصص است نمقید، بنابراین آیه میتواند به اطلاق خود باقی باشه، شامل همه مصادیق قبل اسلام و بعد اسلام بشود و منتها مورد درباره مورد خودش نص و صریح باشد. در غیر مورد خودش ظاهر باشد. بنابراین می شود به اطلاق آیه استدلال کرد برای عدم تساوی بین سقایت و امارت از یک سو و ایمان از سوی دیگر. این عدم تساوی یا برای آن است که یکی قبل از اسلام است، یکی بعد از اسلام، یکی فقط ارزش دنیایی دارد، یکی ارزش دنیایی و اخروی، یا اگر یکی هر دو بعد از اسلام است و هر دو ارزش دنیایی و اخروی دارند، یکی فاضل است و دیگری افضل. بنابراین این مطلب صادق است که اینها مساوی نیست. مطلب بعدی آن است که غالباً بحث در فضیلت یک عمل یا یک وصف به اون عامل و موصوف هم نظر دارن، مخصوصا در موارد افتخار، مباهات و مانند آن. اگر یه مفاخره رخ داد بین زید و عمرو در اینکه فلان عمل افضل است یا فلان یا عمل دیگر، در حقیقت انگیزهشون از این مفاخره بین عملین تفاخر خود عاملین است. وگرنه صرف این که فلان عمل افضل از عمل دیگر است، یک نتیجه عملی برای مناظره اعضای مناظره ندارد. و انگیزه اونها در این مناظره یا محاجه و مانند آن بیان فضیلت خودشون است. اگر کسی میگوید فلان عمل فضیلت دارد، یعنی من که صاحب فلان عملم فضیلت دارم. حالا گاهی تصریح میکنن، گاهی تصریح نمیکنن. این انگیزه هست و شاهد این که این انگیزه ملحوظ است این است که ذات اقدس اله در اون داوری نهایی عاملان را مطرح قرار داده است. نفرمود این دوتا عمل مساوی نیستند، فرمود این دوتا عامل مساوی نیستند، فرمود لا یستوون. معلوم می شود که انگیزه اونها تفاخر خود عاملان است. یک عمل، یک بحث مناظره علمی محض نیست که آیا فلان عمل افضل است یا فلان عمل، این اعمال مساوی‌اند یا ترجیح دارند. فرمود اجعلتم سقایت الحاج به امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و اليوم الآخر به جا آخر یوم الاخر به جاهد فی سبیل الله. این استفهام، خب استفهام انکاری است، یعنی سقایت حاج به امارت المسجد الحرام هرگز مساوی با ایمان نیست. خب حالا که این تساوی نحو شده است، نظر شما چیه؟ چی افضل است و معیار و درجه فضیلتش چیه؟ همه اینها رو ذات اقدس اله بیان کرده. فرمود این که من گفتم سقایت به امارت از یک سو، ایمان از سوی دیگر، اینا مساوی نیستن، اینا همتای هم نیستن، به صراحه تصریح بکنم که لا یستوون. این لا یستوون یعنی عاملان مساوی نیستند. چون این عاملان در سایه عمل میخواستن تفاخر کنن، ذات اقدس اله میفرماد به این که شما در سایه اون عمل نمیتوانید تفاخر کنید، بلکه اون اعمال مساوی نیستند. وقتی اون اعمال مساوی نبودن، شما هم مساوی نیستید. به اون انگیزه اشاره کرد. در حقیقت به چهار مطلب توجه شد. یکی سقایت به امارت از یک سو، یکی ایمان و جهاد فی سبیل الله از سوی دیگر. این دو به دو رو به هم سنجیدن. یکی ساقی و عامر را از یک سو، مؤمن و مجاهد یا مؤمن مجاهد را از سوی دیگر. فرمود این چهار تا با هم مساوی نیستن. عامل ها با هم مساوی نیستن، عمل ها هم با هم مساوی نیستن. و چون در نوبت قبل اشاره شد که قرآن یک کتاب علمی محض نیست، نور است، یعنی هم علم است هم عمل، هم علم است هم اخلاق، لذا به اون انگیزه های اساسی هم عنایت دارد و چون به اون انگیزه های اساسی عنایت دارد از همون اول مسیر بحث را میبرد به طرف اون انگیزه. لذا نفرمود اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کل ایمان بالله، این تعمدی در کار بود، نه اینکه حالا یک مضافی محذوف است، یعنی که ایمان من امر بالله فبود. هم من میدونم که شما منظورتون چیه و هم خود منم میخوام اون عامل را بپرورانم، کاری با عمل نداریم که بیم کتاب علمی محض بنویسیم. و هم در بخش اون داوری نهایی سخن از عدم تساوی عاملان را به میون می آورد، کما لا یستوون، نه لا یتساویا، اون دوتا عمل مساوی نیستن. خب پس این لا یستوون ناظر با و این اندلا هم اشاره شد به این که چون معیار سنجش حق است و حق هم اندلا هست، از اونجا مشخص می شود که اینا اندلا تساوی ندارن، برای اینکه یعنی این در میزان تساوی ندارم در این. خب چرا؟ عمل صالح ممکن است از شخص طالح پدید بیاید. تو روایات هم هست که ان الله سبحانه و تعالی یحب عملا و یبغض فاعله، گاهی هم یحب فاعلا مثلا انسانی و یبغض عمله، اگه مؤمنی گناه بکند خود مؤمن محبوب هست ولی عملش مبغوض است. این تو روایات ما هم هست که تفکیک میکند بین فاعل و فعل. یعنی به لحاظ بهشت پذیرفته نمیشه ولی به لحاظ دنیا که آثار مثبت خوب خودش دارد، که برکات خاص خودش دارد، یعنی برکات دنیایی رو خدا عطا میکنه. خب این فتوای به عدم تساوی یه سوالی رو تولید میکنه که خب فرقشون پس چیه؟ اگر مساوی نیستن و فرق دارن فرقشون چیه؟ حالا مطالب فراوانی به عنوان فروق بین طرفین و طایفتین ذکر میکنن که اون چی که از این بعد و بعد میآید بیان فروق بین فریقین است. یک، والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی احد الفریقین ظالمن، فریق دیگر ظالم نیستند و عادلن. دو، احد الفریقین مهدیان، فریق دیگر مهدی نیستند. سه، حالا این رو باز کن، این که فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین که دو صفت منفی را از یک گروه و دو صفت مثبت مقابل را برای گروه دیگر تثبیت کرد، حالا اون رو شفاف میکند که اونا کی هم. ملازم فرمید اول یه متن کلی رو بیان میکند، بعد اون رو نیمه باز میکند، بعد به صورت تفصیل تشریح میکند. وقتی که فرمود لا یستوون عندالله، این سوال تولید میشود که اگر مساوی نیستن فرق دارن فرقشون چیه؟ دو محور اساسی فرق را ذکر کرد، یکی مسئله هدایت، یکی مسئله عدالت، در قبالش یکی مسئله زلالت و یکی هم مسئله ظلم. اگر والله لا یهدی القوم الظالمین، معلوم می شود که یه عده ظالمن در مقابلش عادل، یه عده زلالت دارن در مقابلش یه عده هدایت دارن. بعد به بخش سوم میرسن که حالا به صورت شفاف روشن میکنند اونا چی هست، نحوه هدایتشون چیه، نحوه عدالتشون چیه. فرمود این دو گروه که یه عده مؤمنن و مجاهدن من یه چیز دیگه هم باز ضمناً اضافه بکنم، یعنی بیش از اون مقداری که شما در مفاخراتون داشتید، شما ایمان و جهاد را داشتید، ما میگیم اگر کسی مؤمن بود و مجاهد، این افضل است از کسی که ساقی بود و آمر مسجد الحرام. این یه اختلاف بیرونی، یه اختلاف و تفاوت درونی همه هست. تو خود مؤمنین مجاهد هم یه اختلافی هست. اگه کسی مؤمن بود، مهاجر بود و مجاهد، این افضل است از کسی که مؤمن باشد و مجاهد و هجرت نداشته باشد. این یه مطلب مستعنفی است. فرمود الذین آمنوا و هاجروا. مصداق این قضیه طبق روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه کردن هست، امیر سلام الله علیه است که هم مؤمن است، هم مهاجر، هم مجاهد. ولی چون آیه جامع است همه موارد شامل می شود. پس اون کسی که مؤمن باشد و مجاهد باشد و مهاجر نباشد، این مساوی با اونها نیست، افضل از اونها هست، افضل از ساقی و آمر هست. ولی اگر کسی مؤمن بود و مهاجر بود و مجاهد فی سبیل الله بود، این گذشته از این که افضل از ساقی و آمر هست، افضل از مؤمن مجاهدم هست. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا. بعد هم اون مسئله جهاد را که به صورت متنی بیان شده بود که فرمود کسی که به خدا و قیامت مؤمن باشد و جهاد فی سبیل الله داشته باشد، اون رو به صورت شرحی بازگو فرمود که جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اگر کسی جهاد کرد به اموال و انفس، این افضل است از کسی که جهاد کرد به احدهما، جهاد کرد به مال تنهایی یا به نفس تنهایی. خب پس غیر از اون مورد سؤال، فرد کاملش هم باز ذکر فرمود، درجات عالیه فضیلت را هم ذکر فرمود. چنین گروهی اعظم و درجتن هستن. برای این گروه ذات اقدس اله مفاخر فراوان ذکر کرد. یکی این که اولا درجه اینها اعظم است و چیزی را که ذات اقدس اله به عظمت به ستایت منوش خیلی بزرگه. خدایی که کل دنیا را اندک می داند، غلمتا دنیا قلیل، درجه مؤمن مهاجر مجاهد را اعظم می داند، معلوم شد خیلی بزرگ. راه دیگری که برای بزرگ داشتیم از بزرگان است این است که دیگه از اینها به ضمیر محض یاد نکرده، نفرمود و هم الفائزون، بلکه با اسم اشاره اضافه کرده فند و اولائکه که این میشه مبتدا. اومد این هم که ضمیر فصل است به اضافه اون خبر الفلام میشه روی خبر آمده، مفید حس هم خواهد بود. و اولائکه هم الفائزون. پس از اونها با تجلیل تعبیر کرده فند اینام همونهایی هستن که فوز منحصر به این هاست. پس فوز نحوه تعبیر و خود خبر، نحوه تعبیر از تجلیل حکایت میکند، خود خبرم که فوز است. و علاقه و منفائزون. بعد هم بین اسم جلال و ربوبیت جمع کرده است. در آیه 19 فرمود اینا اندالله مساوی نیستند. در آیه 20 فرمود اینها اعظم و درجتن هستند اندالله. در آیه 21 از ربوبیت سخن به میان آورد که تدبیر خاص الهی است، یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. این ربوبیت ویژه با فعل مضارع که تبشیر مستمر را می فهماند نشانه آن است که این فیض خدا قطع نمی شود. همین از همان است که در باره بهشت دارد عطا اون غیر مجزوز، مجزوز یعنی مقتوع، این قطع نمی شود، دائمی است. تنها اکلها دائم نیست، لباسش هم دائمه، نهرش هم دائمه. اکل یعنی خوراکی، نخوردن. میوهش دائمیه، نه اینکه خوراکش دائمی، نه دائما دارن میخورن. عقلشون بر اختیار خودشونه، ولی اکل یعنی میوه دائمی است، لباسش هم دائمی است، نهرش هم دائمی است. و اون چرا که در موارد دیگر به صورت خصوصی ذکر میکند، در این گونه از موارد به صورت عام بیان میکند که یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. دو خلود را اینجا ذکر میکند، یکی این که خود این نعمت خالد است، جاوید است، این نعمت منقطع نمی شود. یکی این که این متنعم هم مخلد در این نعمت هست. یه وقت از که نعمت منقطع الاخر است یا متنعم منقطع الاخر است، ولی یه وقت از که نه، هر دو غیر مجزوزن. هم نعمت غیر منقطع الاخر است، مقیم است، نه مسافر، زوال پذیر نیست، هم متنعم. نعمت منقطع الاخر نیست، بلی فرمود به جنات لهم فیها نعیمون، که این نعیم مقیم است، میتونست که پایان داشته باشه. هم متنعم منقطع الاخر نیست، دائمی است، بلی فرمود خالدین فیها ابدا. خب اون رحمت و رضوان دیگه غیر از این بهشت است. این بهشت همون نه در جنت نه در نعمت، چون جنات، جنات یعنی باغ. حالا باغ همیشه میوه دارد و همیشه سایه دارد و همیشه نعیم دارد یا نه؟ خود جنت نعمت هست البته، اما نعمی که تو بهشت است مقیم است یا نه؟ فبود نعمی که تو بهشت است مقیم است، متنعم هم مقیم است، یعنی هیچ کدام زوال پذیر نیستن. و جنات که لهم فیها نعیم مقیم. و چون این نعیم ملک اونهاست، در اختیار اونهاست، سخن از خوردن و پوشیدن نیست، سخن از مالکیت است. یه وقت است میگوین به این که یشتبون منکس امکان مزاجها کافورا، این از شرب و امثال زادگ خبر میدهد. یه وقتی گزارش از این است که مال این هاست، مال این هاست بالاتر از آن است که اینا استفاده میکنند. استفاده گاهی به نحوه اباحه است، گاهی ممکن است ملک دیگری باشد، مال دیگری باشد، اینا مهمان باشد و ماننده. اما وقتی گفته شد لهم فیها نعیم مقیم، اونم این خبر مقدم بر مبتداست، این نشانه استحقاق یا مالکیت یا اختصاص مانند آن است. تنوین این گونه از تعبیراتم تنوین تفخیم است، یعنی تنوین نعیمون، تنوین مقیمون، مخصوصا تنوین نعیم تنوین تفخیم است. و نعیم هم بالاتر از نعمت است. حالا ببینید چی در آمده، 8-9 نکته تو همین تعبیرات هست. اینی که تو بیانات نورانی هست نمید در نهج هست که شبه بود، شما اگر بدونید اون بهش چه خبره، اینجا دور من جمع نمیشید. چه این که دوزخیان و تبهکاران اگر معاذ الله بدونن اونجا چه خبره است، هرگز دستشون به گناه دراز نمیشود. این تعبیر که مثلا یک درهم ربا به منزله 70 بار فلون معصیت کبیره است در کنار کعبه، مشابه این در جریان بهشت هم هست. سرش آن است که یک ذره اون عالم، یک ذره اون عالم بخواهد تو این نشئه دنیا پخش بشود فراگیره. از این سه اینا مبالغه نیست، چون یه کار دائمی است و ابدی، و چیز ابدی شد قابل قیاس نیست با یه چیزی از او. در باید نماز جماعت این تعبیر نیست که اگر افراد شرکت کننده در نماز جماعت از 10 نفر بگذرن ثوابش قابل حاصل نیست. تو کار دیگر هم همینطور که اگر همه ملائکه بخوان بنویسن، همه مثلا درخت ها قلم بشود، همه دریا ها مرکب بشود، نمیتون بنویسن. حالا فرض کنید یه سیب بهشتی را بخوان ارزیابی کنن، هم همینجوره. حالا نه اینکه به کسی که نماز جماعت خونده خیلی مقام بدن، حالا به فرض یه غرفه بدن، حالا یه درخت بدن، اون درخت را یه کسی بخواد ارزیابی کند همینجوره. برای اینکه درخت که سیبش هم سیبه هم گلابیه، هم سیبه هم مرکبای دیگه، و درختش میوهش هم خاصیت میوه رو داره، هم خاصیت نوشیدنی داره، هم خاصیت گل داره. اینطور نیست که حالا میوه او فقط میوه باشه و آدم رو سیراب نکنه. چنگ کوثر هم کوثر است هم سیب و گلابیه. حالا یک کسی خواست سیر بشه نه سیراب، آیا میتونه از آب کوثر سیر بشه تنها سیراب نباشه؟ همونطور که تشنه است تشنگیش برطرف میشه، گرسنگیش هم برطرف میشه. آره اونجا طوری نیست که لذت ها مسبوق به رنج باشه. در دنیا انسان تا رنج گرسنگی رو نبینه از لذت از سیری لذت نمیبره، یا تا رنج تشنگی نداشته باشه از لذت سیراب شدن خبری برای نیست. اونجا همه لذائذش مسبوق به لذائذ دیگر است، هیچ کدامشون مسبوق به الم نیست. یعنی طور نیست که انسان در اونجا گرسنه میشه، رنج گرسنگی داره بعد لذت سیری. هر وقت بخواهد غذا بخورد لذت سیری است بدون سبق رنج گرسنگی، و هر وقت خواست میل پیدا کند، میل کرده است به نوشیدن کوثر، لذت سیراب شدن را دارد بدون سبق رنج عطش. یه همچه حالا این با گفتن این که تنوینش تنوین تفخیم است، لامش لام اختصاص است، اینا حل نمیشه. ولی خب میدونید سنگ تمام گذاشته 7-8 نکته تو همین تعبیر ساده است. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. خب پس هم نعمت دائمی است، هم متنعم دائمی است. خب کار با اینا تمامه؟ خب نه، اینا تمام نیست. یه مخزنی داره خدا که مقام اندالله است، اونجا هر چه بخواهی هست فوق اون چیزی که ما برای شماها در نظر گرفتیم و گفتیم. یه چیزایی هست که به ذهن شما نمیاد. ان الله عنده اجر عظیم، مخزنش هم اونجاست. اینه که انسان تو دعاها، حال در نماز یا غیر نماز، اون چیزی که اندالله هست نمیتواند بخواهد، آرزو هم کنه، تو دعاهای او هم نمیاد. برای اینکه دعا که خواستن و آرزوست، این مسبوق به معرفت داره. آدم چیزی رو آرزو میکنه که بفهمه، و چیزی که اصلا نمیفهمه و اطلاع ندارد آرزو هم نمیکنه. الان یه آدم عادی هرگز در تمام مدت عمر آرزو نمی کنه ای کاش اون نسخه خطی که جناب فارابی نوشته من می داشتم، مثلا نشنیدی چیزی، یا اون نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی ای کاش بیش بهم بود، واسه تهذیب نشنیدی و به درد اون هم نمی کنه. که حالا آرزوی نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی داشته باشه. اگر یه سلسله چیزهاییست که لا تعلم و نفسون ما اخفی لها من قرت اعیون، خودم چی رو آرزو بکنه؟ وقتی آرزو هم نمیکنه تو اون اوج دعاهای کامل هم باز نمیگنجه این چیزها. و اخص هم منزلتن بینگ و اخربی هم زب توش نمیگنجه اصلا. ازم چیزی رو که نمیفهمه چی رو بخواد؟ چه اینکه چیزی رو هم که نمیفهمه نمیتونه عبادت بکنه. یه بیان لطیفی سید الاستاد امام رضوان الله تو اون تعلیقاتشون بر مصباح و خصوص دارن که اون هویت مطلق معبود انبیا هم نیست، اونم دسترسی ندارن تو رو عبادت بکنه. آدم چیز برو کسی که بگد لا ما کنتو اعبدو، اما گفت ما کنتو اعبدو ربن، نه بالاتر از ربوبیت. حالا برو انسان صادر اول یا ظاهر اول شد، اون هویت مقسمی لا به شرط مقسمی که به تعبیر اینها و اما الذات فقط حارت الانبیاء و الاولیاء فیها، این مفهوم هیچ حکیم و متکلم است و نه مشهود هیچ ولیی. وقتی چی را آدم نمیفهم بخواب عبادت هم نمی کنه. این ایاک نعبس حق میشه میشه محدود، لذا همیشه ناچارن بگن ما عرفنا که حق معرفته. این اعتراف هم سایه افکن اون معرفته. این تو نیست که یه قدری تو را شناختیم یه قدری نشناختیم، اینا معادله همه. بلکه اون مقداری که ما عرفنا که فوق اون مقداریست که تو را شناختیم، ولو در حد ما کنتو اعبود رب رب عرب و فوق غیر متناهی بر متناهی. نه اینکه اون مقداری که ما اعتراف میکنیم به مقدار معرفت داره، اینطور نیست. حالا میبینید چقدر اینا دنباله. اگر اینا اینقدر دنباله نوبت به دیگری نمیدید. خب بنابراین فقط اجمالا ذات اقدس را فهمود به این که اونجا معدن عجزه بداخله، این عجر عظیم اونجا. خلاصه بگیم یه چیزایی هست که به ذهن هیچ کم نمیاد، نه به ذهن انبیا میاد نه به ذهن اولیا میاد. برای اونها هم یه چیزهاییست که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعیون. اونایی هم که به دناف در لافکان غاب قوسین و ادنا رسیدن، بین او و اون مرحله فاصله است و فصلش هم نامتناهی است، چون اون چرا که طی کردن متناهی است. اگر اون چرا طی نکردن متناهی باشد، مجموع دو تا متناهی باشد، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. لابد اون به بعد نامتناهی. اینطور نیست که دنافت دلتان سقف دنافت دلتان که متناهیه چون به فعلیت رسیده. اون مرحله‌ای که به فعلیت نرسیده اون مقدار محدود نیست، چون اگر اون مقدار محدود باشد مجموع دوتا محدود میشه محدود. پس اون مقداری که منطقه ما عرفناک است میشه نامتناهی. اگر کسی گفت یه شمز فقر خیش اظهار کنم چندان که خدا غنیست ما محتاجیم، یعنی به مقدار نامتناهی ما حاجت داریم نه به مقدار متناهی. حاجت ما نامتناهیه. پس لا تعلم و نفس ما اخفی الام شامل همه اونا خواهد بود. فقط اجمالا می فهمد معدن اونجا هست. ان الله عنده اجر عظیم. الحمدلله.